ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. شمار قربانیان انفجارهای روز یکشنبه در عراق 66 کشته اعلام شد. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان میگوید اعدام 16 نفر در زاهدان به خاطر تلافی جویی نبوده است. و روزنامه بهار چاپ تهران توقیف شد. شمار قربانیان رشته انفجارهای روز یکشنبه در نقاط گوناگون عراق 66 کشته و دست کم 120 زخمی اعلام شد. روز یکشنبه انفجار 10 بمب در مناطق عمدتاً شیعی نشین بغداد و حومه آن 41 کشته بر جای گذاشت و بیش از 20 نفر نیز در حملات سایر شهرها کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه میگوید از آغاز سال جاری میلادی به طور میانگین روزی 18 نفر در عراق جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه که از طریق اعلام مقام‌های عراقی به دست آمده، در ماه جاری میلادی حدود 600 نفر در این کشور کشته شدند و شمار کشته شدگان طی 10 ماه گذشته نیز از 5300 نفر گذشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی ایران میتواند اورانیوم غنی شده خود را تنها ظرف چند هفته تا 90% غنی کند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه کابینه اسرائیل گفت که بحث در مورد توقف غنی‌سازی 20% بی اهمیت است و به گفته او ایران تجهیزات پیشرفته ای را به کار گرفته که می تواند اورانیوم 3.5% غنی شده را به سهولت به قنای مورد نیاز برای بمب اتمی ارتقا دهد. در همین ارتباط گزارشی هم داریم از شاهین بشیری.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه 5 آبان ماه در جلسه دولت خود در بیت المقدس گفت ایران میتواند اورانیوم غنی شده خود را تنها ظرف چند هفته تا 90% غنی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه او بار دیگر خواهان تشدید تحریم ها علیه ایران شد و بحث در مورد قطع غنی سازی اورانیوم در سطح 20% را بی اهمیت دانست. بخش عبری رادیو اسرائیل نیز گزارش داده که نتانیاهو در بازگشت به کشورش پس از مذاکرات روزهای گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا در شهر روم گفت از آمریکا و دیگر اعضای جامعه جهانی و مذاکره کنندگان اتمی در برابر ایران می‌خواهد که از هر گونه کاهش تحریم ها علیه ایران خودداری کنند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین المللی و استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا در مورد صحت ادعای نخست وزیر اسرائیل در ارزیابی توان هسته‌ای ایران به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌هایی که این روزها راجع به فاصله ایران با دستیابی به نوعی از سلاح هسته‌ای مطرح است، از منابع مختلفی شنیده میشه. آقای اوباما صحبت از 1 سال کرده بود. مؤسسه‌ای در آمریکا که اسمش از علم و امنیت بین‌المللی اندکی پیش صحبت از 1 ماه یا اندکی بیشتر کرده و حالا آقای نتانیاهو صحبت از چند هفته رو مطرح میکنن. خب اینا همش برمیگرده به این حقیقت که در واقع تبدیل اورانیوم 20% به اورانیوم که مناسب استفاده نظامی باشه، یعنی حدود 90%، کاریست که ساده تر است از رسوندن اورانیوم درجه پایین تر حتی به اون شماره 20. منتها این موضوع مستلزم این هستش که برنامه‌ای در ایران برای این کار وجود داشته باشه و هنوز در واقع ثابت نشده که برنامه‌ای در جهت تبدیل اورانیوم به یک درجه نظامی در ایران هست یا نه. در کل همه اینها برمیگرده به شفاف نبودن برنامه اتمی ایران و وجود سوء ظن و عدم اعتماد در سطح بین المللی. در صورتی که ایران بتونه با مذاکراتی که در پیش هست، مذاکراتی که فردا هست، چند روز بعد هست و هفته های بعد در وین و ژنو، بتونه از این سوء ظن کم بکنه و شفافیتی ایجاد بکنه در این برنامه، بدون شک کشورهای غربی و حتی اسرائیل از این موضوع شفافیت برنامه اتمی ایران استقبال خواهند کرد.
نخست وزیر اسرائیل در واکنش غیر مستقیم به این گزارش‌ها که ایران ممکن است غنی‌سازی اورانیوم 20% خود را به دلیل بی‌نیازی متوقف کرده باشد گفت این بحث‌ها بی‌ربط است، زیرا ایران تجهیزات پیشرفته‌ای را به کار گرفته که می‌تواند اورانیوم 3.5% غنی شده را به سهولت به غنای مورد نیاز برای بمب اتمی ارتقا دهد. آقای نتانیاهو روز اول آبان در ملاقاتی در پایتخت ایتالیا که در عرف سیاسی بسیار طولانی بود و 7 ساعت ادامه داشت، آینده گفتگوهای هسته‌ای میان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران را با جان کری مورد بررسی قرار داد. تکاپوی دامنه‌دار اسرائیل برای جلوگیری از کاهش تحریم‌ها علیه ایران در حالی است که دولت باراک اوباما به کنگره آمریکا گفته است تا زمانی که مذاکرات هسته‌ای با ایران جریان دارد، برای برقراری تحریم‌های تازه علیه این کشور دست نگاه دارند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. در همین ارتباط عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با یوکی آمنه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز رهسپار وین می‌شود. آقای عراقچی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که مذاکراتش در مورد 3 موضوع ادامه همکاری با آژانس، ارائه رویکرد جدید ایران در مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل ابهام‌های موجود خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ جمهوری اسلامی ایران به سوال‌های مرتبط با ابعاد احتمالی برنامه اتمی‌اش است. دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 قرار است در سطح کارشناسی روزهای 4 و 5 در وین انجام شود.
دوستان، از تاریخ 5 آبان ماه صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده خواهیم کرد. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رسانند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می‌توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه خبرها. یک روز پس از آنکه دادستان زاهدان اعلام کرد به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی 16 نفر در زندان زاهدان اعدام شدند، یک مقام قضایی دیگر گفت هیچ حکم قضایی برای انتقام جویی صادر نمی شود. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه گفت احکام اعدام این افراد مدت ها قبل به تایید مراجع قضایی رسیده بود، اما به گفته او اجرای آن به دلیل رأفت اسلامی به تعویق افتاده بود. محمد مرزیه دادستان زاهدان روز شنبه اعلام کرده بود که این 16 نفر به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی اعدام شدند. شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله شیرین عبادی از تلافی‌جویی در احکام قضایی به شدت انتقاد کردند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان همچنین با اعلام اسامی 16 فرد اعدام شده، 8 نفر از آنها را عضو گروه جندالله و 8 تن دیگر را قاچاقچی مواد مخدر خاند. در همین ارتباط شیرین عبادی هم نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران نوشته و نگرانی خودش رو از اعدام 16 نفر در زاهدان که در روز شنبه عنوان شد که اعدام شدند اعلام کرده و گفته که این اعدام‌ها موجب میشه که چرخه خشونت تولید بشه. در همین ارتباط گفتگوی رو بشنوید که الهی روانشاد داشته با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران.
به دنبال حمله‌ای که به یکی از پاسگاه‌های مرزی ایران شد و طی آن چند نفر از مرزبانان کشته و تعدادی مجروح شدند، چند نفر هم به اسارت گرفته شدند، در کمتر از 24 ساعت دادستان عمومی و انقلاب استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد به تلافی این عمل و به صورت انتقام جویانه 16 نفر از اعضایی که اتهامشون وابسته وابستگی به این گروه حمله کننده بود و چند ماه قبل دستگیر شده بودند اینها رو اعدام کردند. دادستان خودش صراحتا اعلام کرده به قصد تلافی و این نهایت بی‌شرمی یک مقام قضایی رو نشون میده که چطور در عین زیر پا گذاشتن وجدان حرفه‌ای یک چنین حرفی رو میزنه. این عمل یعنی اینکه کسی که به هیچ وجه در این اقدام خشونتبار حمله به پاسگاه ها دست نداشته و کاری نکرده اعدام کردند صرفا به خاطر انتقام جویی و این کار بر موازین حقوق بشر منطبق نیست، مخالف قوانین خود ما هم هست. از این جهت به عنوان یک نقطه بارز نقض حقوق بشر به آقای احمد شهید گزارش داده شد.
خانم عبادی، توقع چگونه پاسخ و واکنشی را از احمد شهید دارید؟
توقع دارم که این مسئله به صراحت در گزارش آتی آقای شهید درج بشه و همچنین گروه کاری مسئول به بررسی استقلال قضایی و وکلا متوجه باشند که در ایران ما با چه نوع دادگستری سر و کار داریم.
خانم عبادی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر احمد شهید به دلیل آخرین گزارشش به سختی مورد انتقاد وزارت امور خارجه ایران قرار گرفته، گزارش رو مغرضانه و دارای انگیزه سیاسی خوندن. همچنین اعلام کردن که اصلا احمد شهید رو به رسمیت نمیشناسن. شما به عنوان یک فعال و مدافع حقوق بشر وجود احمد شهید رو با این تفاصیل و به ویژه اینکه اجازه ورود به ایران بهش داده نمیشه تا چه حد مفید میدونید و تصور میکنید که چه کاری میتونه بکنه و چه کاری تا حالا کرده؟
وجود آقای احمد شهید بسیار برای حقوق بشر ایران مفیده، برای اینکه حداقل یک مقام بین المللی بی‌طرف حرف‌های مردم رو میشنوه و پس از بررسی و صحت اون حرفا اونها رو در گزارشش میاره. اگر دولت ایران میگوید احمد شهید رو قبول نداره، در حقیقت حقوق بشر رو قبول نداره. دولت ایران به خاطر نقض مکرر و مستمر و سیستماتیک حقوق بشر بارها و بارها توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد خطاب قرار گرفته و قطعنامه‌هایی علیه ایران صادر شده. منتها دولت ایران در کمال خونسردی قطعنامه‌ها رو ورق‌پاره می‌خواند، به حرف مردم توجه نمی‌کند و دولت ایران باید متوجه باشد که بدین شیوه رفتار کردن می‌تواند سرانجام کار حکومت رو به جایی برساند که متهم بشود به جنایت علیه بشریت و سرکارش با دادگاه بین المللی جنایی بیفته.
نظر شیرین عبادی رو شنیدید در خصوص اعدام‌هایی که در زاهدان رخ داده بود و نامه‌ای که شیرین عبادی به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران نوشته. شما در این باره چه فکر می‌کنید درباره این اعدام‌ها؟ واکنش‌هایی که به این اعدام‌ها صورت گرفته از روزهای گذشته تا امروز، میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2420221122112 بشنویم نظر تنین چند از شنوندگان رو.
در رابطه با کشته شدن مرزبانان، اولا به همه خانواده هاشون تسلیت میگم و در ضمن مسئولیتش به گردن خود شخص خامنه ای است. اگر به کشورهای دیگر دخالت نکند، مثلا توی سوریه، اینطوری نمیان سربازان بیگناه ایرانی را در داخل خاک ایران سرش ببرن. الان اگه یک فلسطینی کشته شده بود، خامنه ای و جمهوری اسلامی اعلام عزای عمومی میکرد. 14 تا سرباز ایران را سرش بریدن، آقا نه اعلام عزای عمومی شد و یا پرچم ها نیوه افراشته میشدن. این قانون هر مملکتیه. و یا اینکه جمهوری اسلامی اگر نمیترسی این 14 نفر را رسما اجازه بدین که ملت بیان تشییع جنازه بکنن و در خیابان‌ها شرکت کنن در تشییع جنازه. حتی از جنازه هم می‌ترسیم، اجازه نمیدین که مردم از جنازه شهیدان و سربازان و خودشم تشییع جنازه بکنن، چون می‌ترسین مبادا یه وقت بر علیه جمهوری اسلامی بشه.
اعدام زندانیان در بلوچستان هیچ گونه حکم قضایی نداشته، بلا فاصله بعد از مرگ مرزبانان انجام شد. صحبت برای این که زیر سوال نرن گفتن این حکم از قبل صادر شده بود. محمدزی هستم از زاهدان.
حمله به سرباز، مرزبان یا هر چیز دیگه این کار بسیار زشتی هست. همینطور کشتن زندانی، این هم به تلافی و توسط مقامات دادگستری.
نظر چند از شنوندگان رو شنیدید. شما درباره اعدام‌هایی که در زاهدان اتفاق افتاد چه فکر می‌کنید؟ واکنش‌ها به این اعدام‌ها رو چه جوری بررسی می‌کنید؟ 20420221122112 آماده ثبت و ضبط پیام‌های شماست.